بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدای مهربان و خدای سلامتی. مباحثی که در گذشته خدمتون داشتیم پیرامون مبانی و مبانی طب اسلامی بود، با مباحثی که داشتیم پیرامون تعارض اسلام و تجدد، در این جلسه پیرامون بحران‌های تمدن جدید چند تاش رو اشاره خواهیم کرد. بحران اول بحران انسانیت و کرامت و اخلاق هستش. طبق مبنای فلسفه جدید، انسان امروز باید با ساخت ابزار و تکنولوژی پیشرفته دست به تغییر نظام موجود بزنه و خیالات خودش را ارضا بکنه. مثلا جیببرها باید بیان انگشت اشاره خودشون را اینقدر بکشن تا به اندازه انگشت میانه بشه، یا اگر علم بتونه خیلی بهتر با ابزار بهتر با تکنولوژی بهتر این انگشت را اصلا اینجوری خلق بکنه یا یه جوری جراحی بکنه که این جناب آقای دزد بتونه هرچه بهتر دزدی بکنه، خلقت انگشتش رو تغییر بده. یا اگر مردی از مرد بودنش راضی نیست، علم اینقدر پیشرفت بکنه تا اون بتونه تغییر جنسیت بده، یا برعکس. اگر از همراهی با جنس مخالف خسته شد، همجنسگرایی رو قانونی بکنه، حیوانات رو شرمنده خودش بکنه. و با این وضع اسفبار تازه افتخارم بکنه که پیشرفت کرده، اسم آزادی بذاره برای خودش. و این انسان باید اونقدر پیشرفت بکنه تا بتونه حیوانات رو، درختان جنگل رو، طبیعت بکر رو، سیارات رو، همه رو به میل خودش در بیاره. حالا این وسط نقش خدای حکیم چی میشه؟ خالق حکیم این وسط چه کار است؟ هیچ کاری نداریم مثلا به خدا. خدایی به این عالم باشه یا نباشه به ما چه ربطی داره؟ مهم اینه که محور این عالم من انسان هستم، لذتها و امیال من هستش که دارم تجربهش میکنم. خدایی باشه یا نباشه، نظم حکیمانه باشه یا نباشه، مهم نیست. مهم اینه که ابزاری بتونم اختراع بکنم که قوانین زندگی با خواسته های من تنظیم بشه. در هر صورت این انسان باید خودش را بی نیاز از فرهنگ و تمدن الهی ببینه و بتونه در همه زمینه ها حرفی برای گفتن داشته باشه و قدرت خودش را به رخ عالم و به رخ خدا و اولیای خدا بکشه. برای درمان بیماری های روحی و جسمی خودش با تجربه ناقص خودش داروهایی تجویز بکنه، انسان را با موش مقایسه کنه، که به قول آیت‌الله جوادی آملی بزرگترین خیانت طب جدید همینه که انسان رو با موش مقایسه میکنه و روح ملکوتی اون را نادیده میگیره. یا این انسان بتونه از استخوان هر حیوانی به دنبال کلسیوم باشه تا بتونه خواسته های شیطانی رو عملی بکنه. شیطان به وسیله پیروان خودش به دنبال همین هست دیگه. به فرمایش قرآن فلا یغیرن خلق الله، خلقت این عالم رو تغییر بده. هدف اینم جای تذکر هست که هدف اصلی نقد مدرنیته این نیست که با ابزار غیر مضرش ما بخوایم برخورد بکنیم. خیلی ما با این ابزار غیر مضر اصلا کاری نداریم که ریشه در تمدن گذشتگان داره، ابزاری که سابقا هم بوده، حالا امروز یه خورده رنگ و لعاب بهش دادن، اونا ما کاری نداریم. اون اهدافی که در پشت پرده است اون را ما نمیبینیم. دقت میکنیم یک لیوانی جلوی شما گذاشتن، گفتن این شربت گواراست. حالا چیزایی که تو این شربت ریختن شما نمیبینی، زهرماری که داخل این شربت ریخته باشن شما نمیبینی، وقتی خوردی بعدن عوارضش رو میفهمی. ظاهر زیبا داره، بله، کسی منکر ظاهر زیبای اون نیست، خوش عطر رو بو، خوش رنگ، ولی باطنش چه خبره؟ اون اهدافی که پشت پرده است اینه که تو رو بکشن با این لیوان شربت. آیا اهدافی که داشتن این بوده که ارزش‌های الهی برای تو باقی بمانه یا اینکه نه ارزش‌های دیگری را جایگزین ارزش‌های الهی بکنن. ببینید اون را به مردم نمیگن، اون را ما توجه نمیدیم به مردم که آقا هدف طب اسلامی چیه، هدف طب جدید چیه. این رو خوب دقت بکنید، میخوان با این طب جدید فلسفهش رو برو ببین اصلا از کجا ریشه گرفته. مادی، مکتب مادی گرایی پوزیتیویستیه، انسان محوریه، کاری نداره به روح الهی تو، به روح ملکوتی تو. خوب این رو با اون باید دقت بکنیم. اون کشفیات جدیدی هم که مطابق با واقع باشه اون رو هم ما میگیم میراث گذشتگان هستش که سبب نجات انسان خواهد شد. اون علمی که بتونه تو را به حقیقت رشد برسونه، نه اینکه تو را از آسمان جدا بکنه. پس اعتراض ما با دو گروه هستش. یه گروه که اینها تاریخ مصرف اسلام را تمام میدانند و میخوان با ابزار جدید این عالم و این انسان و طبیعت را به گونه دیگر اداره بکنن. این یه گروه. گروه دوم هم با کشفیات خودشون به حقانیت اسلام و ربوبیت خالق متعال پی بردند، ولی هنوز تو آزمایشگاه‌های خودشون مشغول این هستن که به کشف جدیدی برسن. هیچ رشدی ندارن به طرف خدای خودشون، به طرف رب العالمین. خودشون رو محصول کردن در چهار دیواری آزمایشگاه. کشف طبیعت رو فریاد نمیزنن. حکمت الهی، علم الهی، قدرت الهی رو فریاد نمیزنن. گیر کردن. البته همونطور که قبلا هم اشاره کردیم مشخصه که از اول هم اون کسانی که مدرنیته رو به وجود آوردن قصدشون این بود که بر نظام خلقت بشورند، حمله ور بشن که آقا ما هیچ نیازی به آموزه‌های دینی نداریم. خب این اشاره بود به بحث بحران انسانیت و کرامت و اخلاق انسانی. حالا شما تو اون بیمارستان ها مثلا نتیجهش این میشه که تو بیمارستان ها برید مثلا ببینید چه میکنن. اون مرگ هایی که به وجود میارن برای اینکه مثلا بیمار زجر نکشه، قانون هایی رو تصویب میکنن که بیمار رو راحت بکنن با کشتنش، اطرافیان بیمار رو راحت بکنن با کشتن بیمار. اما در رابطه با بحران محیط زیست، این هم بسیار بحث مفصلی داره. کتاب ها تو این زمینه نوشته شده، مثلا کتاب جهان در سراشیبی سقوط کتاب خوبی هست که میشه تو این زمینه اطلاعاتتون رو بالا ببرید. تو این کتاب یکی از جملاتی که داره اینه که با آغاز عصر صنعتی در اواسط قرن 18 و سوزاندن مقادیر بسیار زیادی از سوخت‌های فسیلی، مقدار دیوکسید کربن بخش بالایی اتمسفر اینقدر زیاد شده که از فرار گرما از سیاره ما به فضا جلوگیری کرده. در نتیجه زمین اونقدر گرم شده که اصلا در طول تاریخ بی‌نظیره. یا تو جای دیگه گفته که گرم شدن آب و هوای کره زمین فاجعه زیست محیطی است که پیامدهایی داره، از جمله 1. بروز خشکسالی ها و قحطی ها، 2. بحران آب شرب و کشاورزی، 3. از بین رفتن جنگل ها و مزارع، 4. نابودی گونه های گیاهی و جانوری، 5. بالا رفتن سطح آب دریاها و به دنبال آن نابودی کشتزارها، منازل مسکونی، تأسیسات و آوارگی انسانها، ششم، ضایعات بهداشتی برای همه بشریت. این از بحران محیط زیست. بحران سلامتی یکی دیگر از این بحران هاست که تو همین کتاب میگه یکی از تبعات آلودگی محیط زیست و ظهور تباهی در خشکی و دریا و آلودگی آب و هوا و غذا، سلامتی انسان ها آسیب میبینه، صدمه میزنه به سلامتی انسان ها. ویرانی لایه اوزون و ایجاد حفره های اوزونی که معلول افزایش و تراکم دی اکسید کربن و گازهای دیگه در جو زمینه، اینم از عوامل افزایش بیماری های جدیده. تو جای دیگه میگه بر اساس نظر خبرگان پزشکی مسئله مهم عبارت است از افزایش بسیار زیاد همه انواع آلودگی در همه ترازهای زندگی انسان هستش. سیر توده عظیم ماده و انرژی داره به بهای انتشار بیماری ها و مرگ تمام میشه. در بحران های دیگه ای که این تکنولوژی و تمدن جدید به وجود آورده، زباله های مدرن هستش. خب در گذشته همه زوائد حاصل از تولید و مصرف انسان ها دوباره به طبیعت برمیگشت، مستحیل میشد در طبیعت، مثلا فضولاتی که از حیوانات بود، فضولات اسب، فضولات گاو و گوسفند و اینها بار زمین که نبود، هیچ، نیروبخش زمین بود. ولی الان شما ببینید فضولات مرکب‌های جدید، این دودهایی که از بنزین و نفت و این کارخانه ها به وجود میاد، شما ببینید که اینا نابود کننده محیط زیست هستش. یا بحثی که پیرامون آفت زداهای شیمیایی هستش، اول وقتی اومد بود میگفتن آقا اینا فرشته های نجاتن و اینا، اما بعد از چند سال اعلام خطر کردن که آقا 90% قارچ زداها، 60% علف کش ها، 30% همه حشره کش ها اینا سرطانزا هستن. به گفته متخصصان کشاورزی اثری که این آفت زداها بر اکولوژی گذاشتن بسیار وحشتناکه و خسارت باره که خاک را تغییر دادن، اصلا خطرش غیر قابل محاسبه هستش. چرا؟ به خاطر اینکه هر 30 گرم خاک حاصل خیز میلیون ها باکتری و قارچ و جلبک و جانوران تکسلولی و بیمهرگان کوچک مثل کرم و بند پایان و اینها داره که همه این جانداران در این حفظ حاصل خیزی زمین نقش بسیار مهمی را ایفا میکنن که با آفت زداهایی که شما درست کردید همه اینها از بین میره و سبب فرسایش خاک میشه. اما بحران بعدی، بحران پزشکی جدید، تمدن غرب بیش از هر دستاورد دیگری به اکتشافات طبی خودش میباله، در حالی که بسیاری از توفیقهایی که به دست آورده از طب سنتی به سرقت برده و به اسم خودش ثبت کرده. منتها بحث اینجاست که اونچه که از دیگران گرفته رو اومده در موارد زیادی دخل و تصرف کرده درش. مثلا یه گیاهی که 50 تا جزء داره، 50 جزء را میان تو آزمایشگاه ها میبینن ماده مؤثرش کدومه، بقیه را نابود میکنن، فقط اون ماده مؤثرش را میگیرن، اصلا کاری به نظم حکیمانه این گیاه ندارن، فقط اون ماده مؤثرش را میگیرن. اینه که مثلا اون گیاه را تجویز میکنن عوارض داره، حالا ممکنه فوایدی هم داشته باشه ولی دارای عوارض هم خواهد بود. ولی در هر صورت در صحبتی که آیت الله جوادی آملی داشتن سال 1389 برای مسئولین دانشگاه ها صحبتی رو دارند که آقا غربی ها در اثر پیشرفت علم بر بسیاری از امور حمله ور شدند، تاختند و ستم کردند و اولین ستمی که این گروه الحادی نسبت به علوم کرد اینه که انسان را در سطح حیوان سخنگو شناخت، سطح فن شریف طب را که از برجسته ترین و شریف ترین علوم هست اونقدر پایین آوردن که به علم بیتاری و دامپزشکی معرفی کردن. به نظر اونها تمام هویت انسان تا گور هستش و انسان که میمیره میپوسه و خبر از روح ملکوتی و جان انسانی نیست و اینها افسانه هستش. همینطور هست در قرنهای اخیر وقتی انسان تصمیم گرفت مستقل بشه و از قوانین الهی، از نظم حکیمانه خلقت روی گردون بشه، سرگرم اختراع ابزاری شد تا بتونه همه چیز رو خودش تجربه کنه، همه حقایق رو در علوم حسی و تجربی خلاصه بکنه. و الان خوشبختانه بسیاری از پزشکان و دانشمندان منصف غربی و شرقی به نقص و ناکارآمدی این طب اعتراف دارن. ما در این بخش بعضی از دلایل ناکارآمدی طب جدید رو به طور خلاصه خدمتتون عرض میکنیم که در کتبها ذکر شده و به تجربه‌ای که داریم خودمون میبینیم. دلیل اول ناکارآمدی طب جدید، یک، به تجربه قابل مشاهده است که اکثر بیماران از مصرف داروهای شیمیایی نتیجه قطعی نمیگیرن. روز به روز داره به جمعیت بیماران اضافه میشه، روز به روز داره بیمارستانها اضافه میشه. دوم، اعتراف پزشکان که بر عوارض داروها هست، حتی بعضی از داروها به مرگ منتهی میشه، حتی ممکنه خود بیمارم نفهمه، اطرافیان بیمارم نفهمن که دلیل این مرگ این بود که این داروها را مصرف کرد. اتفاقا اگه مصرف نمیکرد به این زودی مرگش فرا نمیرسید یا اصلا معلوم نبود از دنیا بره فعلا. سومین دلیل کتاب هاریسون هستش که یکی از کتب مرجع پزشکی جدیده که معروف به کتاب احتمالات و هیچ قطعیتی تو این کتاب مطرح نشده. در ویرایش سال 2005 حدود 1900 مورد از کلمه شاید و شبیه اون استفاده شده. بله، وقتی انسان از نظام طبیعت مثل امزجه چهارگانه فاصله بگیره، رویگردان بشه، این یعنی چی؟ افتادن در دام فرضیه و نظریه و احتمالات. چهارمین دلیل ناکارآمدی طب جدید، اسناد زیادی است که وجود داره مبنی بر اینکه گسترش طب جدید منشأ و توجیه اقتصادی و سیاسی داره، نه منشأ و توجیه علمی. یعنی اون زمانی که اومدن این گیاهان دارویی رو کنار زدند، گیاهان دارویی که هر خانواده بلد بود بسیار از بیماری هایی که به طور معمول اتفاق میفته پرخوری میکرد چی بهش بدن بخوره، ضعف دستگاه گوارش، نعنا بهش میدادن میخورد، بارهن بهش میدادن میخورد، وقتی اینها حذف شد از بین مردم چه دلیلی داشت؟ واقعا دلیل علمی داشت؟ به قول استاد خیراندیش، هیچ کدوم از اینها با دلیل علمی حذف نشد، بلکه با دلایل اقتصادی و سیاسی حذف شد از سر سفره مردم، نه دلیل علمی. ببینید، خب الان شما مقالات زیادی رو میتونید مطالعه بکنید در رابطه با بحران پزشکی غرب. طبق گزارش سال 2003 یه بحثی مطرح شده به نام مرگ با علم طب که توسط بعضی از پزشکان تهیه شده که میگن که آقا بسیاری از بیماری ها، حالا تو این مقاله‌ای که بنده نگاه کردم بیش از 10,000 نفر توی ایالات متحده آمریکا اینها رو طبق آمار گفتن که به خاطر خطاهای متعارف پزشکی جان خودشون از دست دادن. در هر صورت ایشون میگه که تو این مقاله میگه مسئله اینه که داروهای تجویزی اغلب بیماری ها رو مداوا نمی کند، بلکه صرفاً علائم بیماری ها رو می پوشانه. معالجه پزشکان ایالات متحده آمریکا بیماری رو مراقبت می کنه، نه اینکه بیماری را از بین ببره. نه، اینم یه نکته. یا مثلا در یک جای دیگه توی مقاله میگه که من چند سال پیش همه تشریحگران و آزمایش کنندگان بر روی جانوران زنده رو در سراسر جهان به یه چالشی کشوندم، به این صورت که ازشون خواستم که یک بیماری رو معرفی کنید که شما تونسته باشید درمان بکنید. نتیجه این همه تلاش اونها این بود که هیچ نتونستن حتی یک مورد برای ما معرفی بکنن که نجات جان این بیمار در نتیجه انجام این آزمایش ها بوده. نه، نتونستن معرفی بکنن، بلکه امروزه با این هدف که شرکت های دارویی بتونن بر اساس نتایج یه آزمایش هایی محصولات خودشون رو به بازار عرضه بکنن، شرکت های دارویی به دنبال این هستن. شرکت های داروسازی به دنبال این هستن که از طریق به دست آوردن مالکیت بعضی از رسانه های ارتباط جمعی و ارائه تبلیغات پرهزینه اون سلطه دیکتاتور معابانش رو بر رسانه های جوامع امروز به وجود بیارن و در میان پزشکانی که بیماران خودشون رو به وسیله داروهای طبیعی و ارزان قیمت درمان میکنن، اینها به پزشکان قلابی معروف شدن، اخراجشون کردن، زندانشون کردن. حالا بحث اینجاست که چرا پزشکان این داروها را پذیرفتن؟ اینم خودش یه بحثیه که انشالله در جلسات بعد خدمتون عرض خواهم کرد.